لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در مقدمه سوم بود، از شد مقدمه سوم مرکب از سه جزئه. شیخ انصاری تمام اجزای ثلاثه رو قبول داره، ولی ما جزء دومشی که قبول نداریم درس فرداست. اون جزء اولش هم به خدمت شما شد که من که مال مربوطه به درس بعد. مقدمه سوم صحبت بود، مقدمه سوم این بود که اهمال اون احکام جایز نیست. یعنی ما که میدونیم یک احکامی جعل شده، دسترسی هم به اونها نداریم، اهمال اونها قطعا جایز نیست، ما باید امتثال بکنیم اونها رو. این مقدمه سوم جای حرف نیست که حتما حتما اهمال احکام واقعیه جایز نیست، این مسلمه. ایشون میفرمان حتی مرحوم مجلسی که در عناین مشتبهین مطلقا ایشون منکر تنجیز علم اجمالیه، اینجا قبول داره. حتی شیخ انصاری که در عناین مشتبهین اندل اضطرار ارتکاب بعضی از اطراف رو قبول داره، اینجا رو قبول داره. با اینکه شیخ انصاری یعنی در عناین مشتبهین اگر اضطرار حاصل بشه، شیخ انصاری منکره تنجیز علم اجمالیه و میگه ارتکاب بعضی از اطراف جایزه، ولی همون شیخ انصاری اینجا قبول داره. حتی ما، یعنی ایشون، حتی ما که در عناین مشتبهین میگیم به خاطر انتصاب، به خاطر اضطرار علم اجمالی ساقط میشه و ارتکاب تمام اطراف جایزه، معذالک اینجا قبول نداریم. ببینید، میخوام بگیم ما هم مرحوم مجلسی، هم شیخ انصاری و هم ما در اون عناین مشتبهین میگیم تنجیز علم اجمالی نیست، علم اجمالی ساقط میشه، ولی معذالک ما هممون، هم مرحوم مجلسی و هم شیخ انصاری و هم ما، در عناین، در عینی که منکر تنجیز علم اجمالی هستیم و حتی ما که اونجی میگیم تمام اطرافم حتی بعد از رفع اضطرارم ارتکاب اون بقیه جایزه، ولی اینجا نه، اینجا ارتکاب بعضی از اطراف رو جایز میدونیم. اینجا الان چیه؟ ما یک حرامهایی داریم، یقیناً برای امتثال اون حرام ها عقل میگه چی؟ از تمام مشتبهات الحرمه باید اجتناب بکنی تا بدانی از اون حرام اجتناب کردی. خب من الان بخوام از تمام مشتبهات الحرمه اجتناب بکنم، به اضطرار میفتم. اینجا شما فقط برای رفع اضطرار میتونی بعضی از مشتبهات الحرمه رو مرتکب بشی، بعضی از اطراف رو. خب پس چطور شما در عناین میفرمودید بعد از رفع اضطرار بازم اجتناب از بقیه لازم نی، اما در اینجا میگید بعد از رفع اضطرار باید از اون سایر مشتبهات الحرمه اجتناب بکنیم؟ میگه اینجا غیر از اونجاست. اینجا اگر بخوایم بعد از رفع اضطرار هر مشتبه الحرمه ای رو به خاطر اضطرار بذاریمش کنار، بگیم حالا که علم اجمالی ساقط شده، حالا که من مضطرم، پس تمام مشتبهات الحرمه رو انجام میدم، ایشون میفرماد نه، اینجا اگر این کار رو بخوای بکنی مرغوب و انحشاره و به قول شیخ انصاری مستلزم خروج از دینه. پس حساب علم اجمالی اینجا غیر از علم اجمالی در عناین مشتبهینه. اونجا اگر اضطرار عارض شد، شما بعضی ها رو اضطرار انجام دادی، اون بقیه دیگر رو هم میتونی انجام بدی، چون شک در تکلیفه، محذوری هم پیش نمیاد. اما اینجا نه، اینجا اگر اضطرارت برطرف شد بخوای بازم بقیه مشتبهات الحرمه رو انجام بدی، معناش این است که اون حرامهای واقعی از بین بره و این مرغوب ان شارعه و یا به حساب خروج از دینه و اجماعا جایز نی. خب دیگه مطلب همه رو گفتن دیگه، انقلت نمیخواد، ولی معذاره یه انقلتی مطرح کرده. یعنی همون حرفایی که ایشون در عناین مشتبهین میزنه، یا آقای بهش میگه همه اونا رو اینجا باید بگی. شما اونجا چی میگفتی؟ میگفتی وقتی اضطرار آمد علم اجمالی ساقط شد، پس بنابراین من میتوانم بقیه اطرافم که غیر مضطر الیه انجام بدم. چرا؟ برای اینکه شک در تکلیفه، عقوبت اونها عقوبتش عقوبت بلا بیانه. حالا انقلت میگه شما که این حرفا رو اونجا میزدی انجام بزن، بگو الان که من این مرتک مشتبه الحرمه رو انجام دادم،
علم اجمالی ساقط شد به خاطر اضطرار، اون بقیه مشتبهات الحرمه همه میشه شک در تکلیف. و وقتی شک در تکلیف شد، اگر بخوان شما رو عقوبت بکنن بر ارتکاب اون مشتبهات الحرمه، عقوبتش بلا بیانه. عقاب بلا بیانم که جایز نی، پس در اینجا هم اگر شما بعضی از مشتبهات الحرمه رو انجام دادی به خاطر سقوط علم اجمالی، اون بقیهش رو هم باید بگی جایزه. جواب این که اولا این کار معرضون عنه شارعه و بالاجماع این کار جایز نی، برای اینکه سرایت میکنه به اینکه احکام واقعیه همه مهمل میشه، این اولا. و ثانیا اینجا ما یقین داریم شارع احتیاط واجب کرده، اونجا به مجرد اضطرار اون علم اجمالی که ساقط شد دیگه شارع احتیاط واجب نکرده، اما در اینجا به خاطر اضطرار علم اجمالی ساقط میشه، اما ما یقین داریم شارع احتیاط واجب کرده. از کجا یقین داری؟ از اون شدت اهتمام. ما میدونیم شارع خیلی اهتمام داره به اون احکام واقعیه، و اون شدت اهتمام شارع به اون احکام واقعیه، این علم این باعث میشه که ما علم پیدا بکنیم که احتیاط واجبه. پس حساب اینجا غیر از اونجاست. اونجا بعد از سقوط علم اجمالی ما یقین نداریم دیگه احتیاط واجبه، لذا بقیهش هم مرتکب میشیم. اما در اینجا یقین داریم، برای اینکه میدونیم شارع خیلی اهتمام داره به احکام واقعیه، و من اگر بخوام همه مشتبهات الحرمه رو انجام بدم اونها از بین میره، از اون شدت اهتمام شارع به دلیل لمی از علت پی به معلول میبریم، میفهمیم احتیاط در اینجا واجبه، لذا در اینجا بعضی از اطراف رو مرتکب میشیم. یعنی بعد از اضطرار و سقوط علم اجمالی، من بعضی از مشتبهات الحرمه رو مرتکب میشم، اضطرارم برطرف میشه، نسبت به سایر مشتبهات بعد احتیاط کنم. و اما مقدمه چهارم، مقدمه چهارم سه جزء داره. شیخ انصاری هر سه جزء رو قبول داره، ما عرض کردیم جزء دوم قبول نداریم که اون درس فرداست. اون جزء اولم یه جزءش قبول نداریم. من دیروز که عرض کردم اگه آقایون یه دقیقه بیا متوجه نمیشن، تو ذهنم چیزی دیگه ای بود، فکر میکردم ایشون یه مطلب دیگه ای رو میخوان مطرح کنن. بعد معلوم شد این، بعدان که متوجه شدم نه، اون مطلبی که من در ذهن، نه اینکه ساده باشه، اینم حرف داره، ولی میخوام بگم مثل روزای دیگه است. من تو ذهنم بود که ایشون یه مطلب دیگری رو میخوان عنوان کنن، گفتم آقایون سعی کنن حتما از همون دقیقه اول باشن. علاوه بر حالا این آقایون همه سر وقت اومدن، ایدی نداره، در عین حال اینجا احتیاج به توضیح داره، منتها نه اون طوری که من دیروز تو ذهنم بود. عنایت بفرمایید، مقدمه جزء دومه که ما قبول نداریم. دوباره عرض میکنم مقدمه چهارم سه جزء داره، شیخ انصاری هر سه جزء پذیرفته، ما جزء دوم رو نپذیرفتیم. جزء اول و سوم رو میپذیریم، اون جزء اول هم که میپذیریم باز یه جزءش رو نمیپذیریم. جزء اولش کدوم بود؟ جزء اول از مقدمه چهارم این بود که احتیاط واجب نیست، چه اون که به عسر و حرج برسه و چه به اختلال نظام منتهی بشه. جزء اول این بود دیگه، احتیاط درست نیست. چرا؟ یا منجر به اختلال نظام میشه یا لااقلش به عسر و حرج منتهی میشه. پس بنابراین احتیاط جایز نیست یا واجب نیست. ایشون میفرما یه جزءش قبول داریم، اگر احتیاط منتهی بشه به اختلال نظام قبول داریم. یعنی اگر من بخوام احتیاط تام بکنم منجر میشه به اختلال نظام، اونجا بله، اونجا اون احتیاط تام درست نیست. اما اگر احتیاط تام منجر بشه به عسر و حرج بشه، من باید احتیاط بکنم. پس ببینید از جزء اول هم یه جزءشو قبول نکردیم. جزء اول چیه؟ احتیاط نکن مطلقا، چه به عسر و حرج منتهی بشه چه به اختلال نظام. میگه ما یه تیکش قبول نداریم، احتیاط اگر منتهی بشه به اختلال نظام بله قبول داریم، احتیاط نباید کرد. اما اگر احتیاط منتهی بشه به عسر و حرج بشه، شما باید احتیاط بکنی، احتیاط بکنی ولو به عسر و حرج منتهی میشه. حالا چرا شیخ قبول داره؟ شیخ میفرماد قاعده عسر و حرج حاکم بر احتیاطه. درست احتیاط به مقتضای اون احکام واقعی، عقل میگه باید احتیاط بکنی، شیخ میفرما، اما اگر این احتیاط به عسر و حرج رسید نه. یعنی چی؟ یعنی قاعده عسر و حرج حاکمه بر احتیاط، ما قبول نداریم. احتیاط حاکمه بر عسر و حرجه، یعنی شما طبق اون علم اجمالی باید احتیاط بکنی، از تمام مشتبهات الحرمه باید اجتناب بکنی ولو به عسر و حرج بیفتی. پس تفاوت ما روشن شد، تفاوت ما و شیخ. شیخ میفرماد قاعده عسر و حرج حاکمه بر قاعده احتیاطه، یعنی درسته شما به حکم عقل بعد احتیاط بکنی، اما اگر به عسر و حرج رسید قاعده احتیاط میره کنار، قاعده عسر و حرج بر او مقدمه، ما قبول نداریم. میگیم بله اگر احتیاط سر از اختلال نظام در بیاره، بله اون احتیاط رو نباید کرد، اما اگر احتیاط منتهی به عسر و حرج میشه بشه، شما باید احتیاطتو بکنی، چون علم اجمالی داره به یک محرماتی، عقل میگه باید از تمام مشتبهات الحرمه، احتیاط تام، از تمام مشتبهات الحرمه باید اجتناب بکنی تا بدانی از اون حرام ها اجتناب کردی، خب به عسر و حرج میفتن بیفتی. این تفاوت ایشون. پس جزء دومو که قبول نداریم که درس فرداست، جزء اولم یه ذرهشو قبول داریم، یعنی احتیاطی که به اختلال نظام منتهی باشه اون احتیاط درست نی، و الا اگر احتیاط سبب عسر و حرج بشه شما بعد احتیاطتون بکنین. عقل میگه عسر و حرج حاکم میشه، نخه قاعده از کردم. حالا ایشون همینی میخوان بگن، ایشون میفرمان ما این حدیث رو یه جوری معنا میکنیم عسر و حرج رو، که نتیجهش اینه که این احتیاط چون به حکم عقله قاعده عسر و حرج نمیتونه برش داره. عقل میگه به خاطر رعایت اون محرمات همه مشتبهات الحرمه رو ترک بکن تا اینکه اون حراما از بین نره. ایشون میفرماد ولو به عسر و حرج هم برسه بعد این کارو بکنی، چون عسر و حرج نمیاد حکم عقلی رو برداره. اگر شارع میگفت احتیاط کن، قاعده عسر و حرج میومد بر میدار، ولی عقل میگه باید رعایت بکنی تا بدانی اون حرام ها رعایت شده، بنابراین قاعده عسر و حرج نمیتونه اونو برداره. ایشون میفرماد ما یک معنای خاصی برای این داریم، دو سه خط بخونیم تا برسیم به اونجایی که قدری بعد توضیح بدیم. اما المقدمه الرابعه چه سه جزء داره، جزء دومیشو فردا میخونیم که اصلا قبول نداریم، جزء اولش هم باز یه ذرهشو قبول نداریم. صحیحه مقدمه چهارم نسبت به عدم وجوب احتیاط تام، کان بلا کلام فیما یوجب و عسره اختلال النظام. ایشون هم بگه با صد و قافیه است، یعنی عدم وجوب احتیاط تام بلا کلام، اما کجا؟ فیما یوجب و عسره اختلال النظام، عسر احتیاط. ایشون میفرماد بله اون تیکه اولش قبول داریم، احتیاط تام بلا کلام واجب نیست. چرا؟ اونجایی که منتهی بشه به اختلال نظام، یعنی اون تیکر قبول داریم، عسره یعنی عسر احتیاط، اگر مشکل بودن احتیاط منتهی بشه به اختلال نظام بله قبول داریم، احتیاط تام واجب نیست. و اما فیما لا یوجب اختلال نظام، اما اگر احتیاط به اختلال نظام منتهی نشه، فقط چیه؟ عسر و حرج داره، فمحل و نظره، ما قبول نداریم که اون واجب نباشه، شما باید احتیاط تامتو بکنی ولو به عسر و حرج بیفتی. فمحل و نظره، محل اشکال است از نظر ما، یعنی اون احتیاطی که لا یوجب و اختلال نظام، یعنی چی؟ یعنی فقط یوجب و عسر و حرج ما قبول نداریم، اشکال داریم، بلکه من میکنیم که به خاطر عسر و حرج احتیاط از بین بره، نه، شما باید احتیاطتو بکنی ولو منتهی بشه به عسر و حرج. بل من اون، چرا؟ لعدم حکومت قاعدت نفی العسر و الحرج علی قاعدت الاحتیاط، عدمشو بدارید کنار. شیخ انصاری میگه چی؟ شیخ میگه حکومت داره. شیخ تو همون عبارت پیروز که خوندیم ما صفحه 118 یه عبارتی خوندیم، شیخ فرمود احتیاط واجب نیست. چرا؟ چون مستلزم عضو حرجه. پس شیخ اگر احتیاط مستلزم عضو حرج بشه میگه نمیخواد اون احتیاطو بکنی. چرا؟ برای اینکه قاعده عضو حرج حاکم بر قاعده احتیاطه، ما قبول نداریم. عدم مال ماست، عدمو بذارید کنار. حرف شیخ انصاریه. شیخ انصاری میگه حاکم است قاعده نفی عضو حرج بر قاعده احتیاط. یعنی اگر رو قاعده احتیاط شما بخواید تمام مشتبهات الحرمه رو بذاری کنار به عسر و حرج میفتی، نکنی احتیاطو. چرا؟ برای اینکه قاعده عسر و حرج حاکمه بر اینه، ولی ما میگیم من اون لعدمه، ما حاکم نمیدونیم، ما اتفاقا احتیاط رو حاکم میدونیم. میگیم طبق اون حکم عقلی، طبق اون علم اجمالی باید از تمام مشتبهات الحرمه شما اجتناب بکنی تا اینکه بدانی به اون حکم واقعی عمل شده. حالا در اثر احتیاط به عسر و حرج بیفتی. حکومت نداره، حاکم نیست قاعده نفی عسر و حرج بر قاعده احتیاط. شیخ که او را رو حاکم میدونه ما قبول نداریم. و ذالک، چرا ما اینجا از شیخ جدا شدیم؟ میگیم آقا احتیاط ولو منتهی به عسر و حرجم بشه شما باید احتیاطت رو بکنی. لما حققناه فی معنا ما یعنی روایات، برای اینکه ما یه تحقیقی داریم در معنای اون روایات. کدوم روایات؟ روایاتی که دل علا نفی ضرر و نفی العسر. دل علا نفی ضرر کدوم روایته؟ لا ضرر و لا ضرار. نفی ضرر اشاره به این روایت لا ضرره. نفی عسر و حرج، عسر هم که همون حرجه، اونم روایتش کدومه؟ لا عسر و لا حرج فی الدین. پس ما دو تا روایت داریم، یکی روایت لا ضرر و لا ضرار، یکی روایت لا عسر و لا حرج. این تا حالا صحبت ضرر نبود، تا حالا صحبت حرج بود. حالا امروز قاعده لا ضرر هم قاطی کرده ایشون. ایشون میفرماد در معنای اون روایاتی که دلالت داره بر این که ضرر در اسلام نیست، حرج در اسلام نیست، ما یه تحقیقی داریم. اون تحقیق چیه؟ من بیان اون ماست. ما برای اون تحقیقی که داریم، تحقیق ما چیه؟ اینیست که توفیق میدیم، جمع میکنیم بین دلیله ما. پنج تا ضمیر تثنیه اینجاست. اول ضمیرها رو تکلیفش روشن کنیم که دیگه وسط عبارت معطل نشیم. دلیل هما این یک تثنیه برمیگرده به ضرر و عسر. عسر هم حرج دیگه، ضرر و حرج. دلیل هما برمیگرده به اون ضرر و حرج. این یک. یا امه هما، اون هما هم همینجور، اون هم برمیگرده به همون ضرر و حرج. این دوتا. نفی و هما ان هما، نفی هما شو بدارید کنار، ان هما، ان هما باز برمیگرده به او، ولی نفی هما برمیگرده به تکلیف و وضع. پس ببینید دلیل و هما برمیگرده به نفی ضرر و حرج. به خدمت یعم هما، اونم همینجور، اما نفی و هما، این هما میخوره به تکلیف و وضع چون اونم تثنیه است دیگه. پس این نفی و هما یعنی نفی تکلیف و نفی وضع. ان هما، انهما دوباره بر میگرده به اون ضرر و حرج، به لسان نفی هما، دوباره نفی هما به همون ضرر و حرج. یعنی این پنج تا ضمیره تثنیه‌ای که ما داریم، اون نفی و همای اولی فقط میخوره به تکلیف و وضع، اون نفی همای آخری با اون سه تا دیگه ضمیرهای تثنیه، اینا همه بر میگرده به اون ضرر و حرج. ایشون میفرماد ما جمع میکنیم بین دلیل هما، یعنی دلیل ضرر و حرج با دلیل احکام اولیه. میدونید که ما دو جور حکم داریم، حکم تکلیفی، حکم وضعی. دیگه نبادشون اینا رو یکی یکی بگه انسان تو ضمیراش هم معطل ببونه. دلیل نفی الاحکام، منتها احکام یا تکلیفیه یا وضعیه. ببینی ما جمع میکنیم بین این دو تا دلیل و دلیل احکام اولیه، منتها اون احکام اولیه یه وقت تکلیفیه یه وقت وضعیه. کتب علیکم الصیام، این حکم اولی اسلامه که میگه روزه واجبه، این چه حکمیه؟ حکم تکلیفی. اوفو بالعقود، خب اینم حکمه، منتها حکم وضعیه. قرار این که میخوام عرض بکنم دیگه لزومی نداشتشون تکلیف و وضع بگه، بگه ما جمع میکنیم بین دلیل ضرر و عوض و دلیل احکام. حالا احکام یا خودش بر دو قسمه، همه ما ها میدونیم، حکم تکلیفی و حکم وضعی. عنایت بکنید آقا، این قاعده حرج و ضرر رو به اینا میگن عناوین اولیه، عناوین ثانویه، در مقابل احکام اولیه، در مقابل ادله احکام، اونا رو میگن عناوین اولیه، اینا رو میگن عناوین ثانویه. ببینید کتب علیکم الصیام میگه چی؟ میگه همه باید روزه بگیرن، ولو زخم معده داره، ولو حرج میشه، ولو ضرر میشه، ولو منتهی به مرگش میشه بشه. معنای کتب علیکم و سیام اینه، همون لا ضرر میاد جلوش میگیره. میبینی توفیق دادیم، جمع کردیم کتب علیکم و سیام یا اوفو بلغور. دیگه ما هی برای این که حکم تکلیفی و وضعی رو دوتا نشموریم، اکتفا میکنیم به حکم. حکم هم همون حکم تکلیفی. کتب علیکم و سیام میگه چی؟ همه باید روزه بگیرن ولو بمیرن. زخم معده داره، به بدبختی میفته، کتب علیکم و سیام. خب این حکم اولی اسلام که روزه بر همه واجبه، اما همین اسلام پیغمبرش میاد یه حکم دیگه هم میگه، میگه لا ضرر ولا ضرار، لا عسر ولا حرج فی الدین. ما چیکار میکنیم؟ ما میایم توفیق میدیم، اینا رو حاکم بر او میکنیم، یعنی عناوین ثانویه رو. اینا هنوز به بحث ما کاری نداره، با هنوز بحثمون مونده، چون بحث ما احتیاطه و خلاصه حکم عقل به وجوب احتیاط در شبهات. فعلا داریم اینا رو میگیم که مقدمه اون بحث خودمون بشه. ما در اینجایی که این عناوین ثانویه در مقابل احکام اولیه واقع میشه، ما جمع میکنیم بینهما. یعنی چیکار میکنیم؟ میگیم اون کتب علیکم الصیام مال کیاست؟ مال اونایی که ضرر نداره، برای اونایی که حرج نداره. یا وجوب وفاء به عقد، اوفو بالعقود میگه چی؟ میگه اگه عقدی کردی باید وفا کنی، ولو 100 میلیون مقبول شدی باش، باید وفا کنی. همون لا ضرر میاد جلوشو میگیره. پس دیگه برای آخرین بار این مثال وضعیشو میزنم، فقط دوتا مثال خواستم بزنم که این تکلیف و وضع روشن بشه، و الا دیگه برای تقلیل در موارد همون احکام تکلیفی رو فقط میگیم. پس ببینید آقا، حکم اولی اسلام اینه، روزه واجبه بر همه، یا امهما. ببینید عبارتی که الان میخوام بخونی، این تکلیف یا این وضع، یا امهما اعم از ضرر و حرجه، یعنی چی؟ یعنی بر همه واجب روزه بگیرن ولو بمیرن، ولو به عسر و حرج بیفتن. بر همه واجب عقدی که کردن وفا کنن، ولو 100 میلیون بهش ضرر خورده مغبون شده، بازم باید وفا کنه. این حکم اولی. حالا اون تکلیفیش این وضعی. اینا میان چیکار میکنن؟ اینا عناوین ثانویه، میان در مقابل اون عناوین اولیه وامیستن، میگن نه، اون وجوب صوم مال غیر مورد ضرر و حرجه، اون وجوب وفاء به عقد مال غیر مورد ضرر و حرجه. ایشون حال داره همینی میگه، ایشون میگه ما توفیق میکنیم، جمع میکنیم بین دلیل ضرر و حرج و دلیل احکام اولیه. دیگه از کدیم تکیب و بعد رو بداریم کنار، ما میایم چیکار میکنیم؟ این ضرر و حرج رو که دو تا دلیل از پیغمبر رسیده، اینها رو چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم بین این دو تا دلیل، یعنی بین دلیل ضرر و حرج و دلیل احکام اولیه. المتعلقین، این متعلقین صفت تکلیف و وضعه، یعنی اون تکلیف و وضعی که تعلق میگیرن به اعم از ضرر و حرج. چون اون اوفو بالعقود میگه شما باید روزه بگیری، اعم از این که به ضرر و حرج بیفتی یا نیفتی. اوفو بالعقود میگه باید به عقدت وفا بکنی، اعم از این که به ضرر و حرج بیفتی یا نیفتی. ایشون میفرما این تکلیف و وضع تعلق میگیره به اعم از ضرر و حرج، یعنی شما روزه واجبه ولو اینکه به ضرر و حرج بیفتی. خوبه برمیگرده به توفیق. خب ما چی کار میکنی؟ پس ببینی ادله اولیه میگه بر همه روزه واجبه، چه به ضرر و حرج بیفتن چه نیفتن. اینا میگه چی؟ اینا میگه اگر ضرر داشتین نه از بین میره، ما جمع کردیم بین اینها، یعنی این حاکم بر او قرار دادیم. گفتیم این روایات میاد اون آیات تفسیر میکنه، میگه اگر روایات آیات میگه روز واجبه، یعنی در غیر مورد حرج، ولو اون آیه و روایت اعمه یعنی حکم تکلیفی و حکم وضعی رو ثابت میکنه، اعم از این که ضرر و حرجی باشه یا نباشه، ولی ما اینجا توفیق دادیم. و هوه اون توفیق چیه؟ نفی و هما، نفی میکنیم این تکلیف و وضع رو که دیگه بناشو تکلیف و وضع هی نگیم، نفی الحکم. خلاصه به جای این که ما فقط از نظر ضمیری ضمیری برمیگردونیم به تکلیف و وضع، ولی تکلیف و وضع هر دوش حکمه، ما میایم چیکار میکنیم؟ اون توفیق اینه، میایم نفی حکم میکنیم، نفی حکم میکنیم انهما از ضرر و اون حرج به لسان نفی ضرر و حرج. خب حالا شما ممکنه بگید خب شیخ انصاری هم این کارو میکنه، شیخ انصاری هم همین کارو میکنه، یعنی شیخ انصاری هم میگه اگر روزه ضرری داشت یا اون وفاء به عقد ضرری داشت برداشت نمیشه، ایشون میگه این توفیق ما میکنیم. بله شیخ انصاری میکنه، ولی از راه نفی سبب به ذکر مسبب، ایشون از راه نفی لسان دلیل، اینجاست که تفاوت میکنه. پس ببینید آقا، هم شیخ انصاری جمع میکنه بین اون ادله و این عناوین ثانویه، یعنی شیخ هم مثل ما، ایشون هم میاد میگه آقا اگر روزه ضرری بود برداشته میشه، ایشون هم میگه اون روزه اگر ضرری بود برداشته میشه، اما تفاوت در اصطلاحه. شیخ انصاری این حدیث رو اینجوری معنا میکنه، میگه این حدیث معناش اینه نفی و سبب به لسان نفی مسبب، یعنی در عبارت ذکر مسبب شده ولی اراده سبب شده. ایشون چی معنا میکنه؟ ایشون میگه نفی الحکم به لسان نفی الموضوع، میبینی به لسان نفی هما میخوره به اون ضرر و اون حرج، اما اونا موضوعه. پس ایشون نفی حکم میکنه به لسان نفی موضوع، شیخ انصاری میاد میگه نفی و سبب است به لسان نفی مسبب. عنایت بفرمی، گاهی چیزا هست آقا آدم نفی حکم میخواد بکنه، اما به جای نفی حکم با زبان نفی موضوع نفی حکم میکنه. مثلا خب ما دلیل داریم بعد به علما احترام کرد، حالا یه دلیل میاد میگه عالم الفاسق لیس به عالم، خب چی میخواد بگه؟ این میخواد بگه عالم فاسق احترام نکن، نفی حکمه، اما با چه زبونی میگه؟ نفی حکم میکنه با لسان نفی موضوع. این که میگه عالم فاسق عالم نی، میخواد بگه عالم فاسق رو اکرام نکن، لا یجب اکرامش، اما نمیگه لا یجب اکرام عالم فاسق، میگه اصلا عالم فاسق از علما نیست. حالا مثال روایتی اصلا بیاریم، لا ربا بین الولد و الوالد، این که همه بلدیم، لا ربا بین الولد و الوالد روایته، اون روایی که حرامه یه درهمش مطابق 70 زنای با محرم است در خانه خدا، بین پدر و فرزند لا ربا. خب این داره چیکار میکنه؟ لا ربا یعنی لا یحرم الربا، نفی حکم میخواد بکنه، اما چیکار میکنه؟ نفی حکم نمیکنه، نفی موضوع میکنه، میگه اصلا بین پدر و فرزند ربا نیست. عنایت فرمود این عبارتو، پس لا ربا بین الوالد و الولد چیکار داره میکنه؟ نفی حکمه، همون به لسان نفی موضوع، یعنی میخواد بگه حرام نیست ربا بین پدر و فرزند، نفی حکم میخواد بکنه، بگه حرمت نداره، همون با چه لسانی میگه؟ با نفی موضوع، میگه اصلا ربا نیست بین پدر و فرزند. آقای آخون این حدیث اینجوری معنا میکنه، ایشون میگه این حدیث معناش نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یعنی الان در اون مثال روزه لا، بله این لا ضرر میخواد بگه چی؟ میخواد بگه لا یجب صوم حرجی، لا حرجه یعنی چی؟ یعنی لا یجب صوم حرجی، ولی این حکم رو با چه لسان نفی میکنه؟ میگه اصلا حرج نیست تو اسلام، این همون لا ربا. پس ایشون این حدیث رو اینجور معنا میکنه، لا حرجه فی الدین یعنی لا یجب صوم حرجی، نفی حکمه ولی به لسان نفی موضوع، میخواد بگه روزه حرجی واجب نی، ولی میگه در اسلام حرج نی، نفی حکم به لسان نفی موضوع. شیخ چی معنا میکنه؟ شیخ میفرماد نه، نفی سبب به لسان نفی مسبب. یعنی معنای حدیث اینه لا حرج فی الاسلام، یعنی لا حکمی که سبب حرج بشه، لا حکمی که سبب حرج بشه. ایشون میفرماد پس معنای حدیث اینه حکمی که، شیخ، حکمی که سبب حرج بشه در اسلام نی. و این با چه عبارت گفته؟ با نفی مسبب گفته. نفی سبب میخواد بکنه، میخواد بگه حکمی که سبب حرج باشه در اسلام نی، ولی این نفی سبب رو با نفی مسبب انجام میده. اون وقت این دوتا معنا در این مثال روزه هیچ فرقی نمیکنه. یعنی چه حدیث رو بگیم نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یا بگیم نفی سبب است به لسان نفی مسبب، هر جوری معنا بکنی در مثالی که ما زدیم که مثال روزه باشه هیچ فرقی نمی کنه. یعنی حدیث رو هر جوری معنا کنی معناش اینه روزه واجب نی. شیخ چجوری معنا میکنه؟ میگه حکمی که سبب حرج بشه ما نداریم تو اسلام. خب اون وجوب سبب حرج شده، بر میداره. آخه تخصص اینجوری حکومته، هیچ فرقی نمیکنه. هم شیخ میگه روزه نگیر هم ایشون، هیچ نخ تخصص کاری حکومته، اینا حاکمه بر اونه. تخصیص و تخصص مال جاهای دیگر، دلیل اگه تعارض بکنه اون وقت میان این تخصیص میدن او رو، یا تخصصا خارجه. اینجا پای حکومته. از کدام این دوتا روایت رو هر جوری معنا کنی، آقای شیخ انصاری این آدمی که زخم معده داره روزه بگیره میگه نه، آقای آخوند روزه بگیره میگه نه، هیچ فرقی نمیکنه. هر دوی اینها در این معنای حدیث با اینکه مختلف هم هست، هر دوشون میگن روزه نگیره. پس به عنوان توفیقه، به عنوان حکومته. پس ثمره کجا ظاهر میشه؟ در بحث ما عرض کردم تخصیص مال معارضه اینه، در تعارض تخصیص تخصص. اینجا معارضه ای تو کار نی، حاکم و محکومه. اون ادله اولیه محکومه، قاعده اسر حرج حاکمه برونه. اینه میگن تخصصا خارجه.
برگشت حکومت برون بیگه جهت و همین مرجع و برگشت تخصیص
تخصیص نیست؟ نه آقا فرق میکنه حکومت و برون، ولو با هم نه، جاش اینجا نیست، جاش انشالله براعته، جاش در براعته. تخصیص حکومت و ورود اونا نفی موضوعیه، تخصیص و تخصص و ورود نفی موضوعیه، حکومت و تخصیص اونا حکمی، جاهاش اصلا با هم فرق داره. اصلا عنایت بفرمایید ما درس امروز بگیم، ما هنوز اینایی که داریم میگیم وارد درسمون نشدیم. خلاصه آقا این قاعده حرج رو میگن عنوان ثانوی، اینا اگه در مقابله عناوین اولیه واقع بشن حاکمن برو. حالا میخواد اون معنا باشه میخواد این معنا، کجا ثمره این دو معنا ظاهر میشه؟ در بحث ما نحنفی. بحث ما نحنفی کدومه؟ محرماتی ما داریم، اون محرمات به خاطر اینکه از بین نره، عقل به ما میگه باید شما از تمام مشتبهات الحرمه اجتناب بکنی تا بدانی اون حرام رو رعایت کردی. خب اینجا اگر حالا که بحث ما اینه، شیخ انصاری میاد چی میگه؟ شیخ انصاری میگه آقا الان شما به خاطر اون حرام واقعی عقل به شما میگه از تمام مشتبهات الحرمه اجتناب بکن، به خاطر اون حرام واقعیه، اون الان سبب ضرر شده، ولو داره الان عقل میگه از همه مشتبهات اجتناب کن، ولی سببش چیه؟ سببشون حرام واقعیه. خب میگم فعل همیشه به اسبق العللش نسبت میدم، تو متول یادتونه بن الامیر غرفتن، میگن امیر، حالا امیر یا رئیس جمهور یا استاندار به زبان امروزی، بن الامیر غرفتن، امیر استاندار خیلی خیابونا رو خوب ساخت، این ساختمون چه امیر از این کارا میکنه؟ عمله ها میکنن، بنه ها میکنن، پس چرا میگن بن الامیر؟ برای همینه فعل رو به اسبق العلل نسبت میدن، اون استانداره که باعث میشه عمله ها و بنه ها شهر رو میسازن. این یه قاعده ایه که همیشه فعل رو به اسبق العللش نسبت میدن. شیخ انصاری الان اینجوری میفرماد ولو عقل به ما میگه از مشتبهات اجتناب کن، ولی سببش چیه؟ سببشون حرام واقعیه. اون حرام واقعی چون هست، عقل به ما میگه از همه مشتبهات اجتناب بکن، لذا بعد اون سببو بزنی. لذا اینجوری معنا میکنه لا حرج فی الاسلام، یعنی حکمی که سبب حرج باشه ما تو اسلام نداریم. الان ولو عقل داره ما رو به حرج میندازه، چون عقل میگه از همه شبهات اجتناب کن، ولی سببش چیه؟ سببشون حرام واقعی. حکمی که سبب حرج بشه ما نداریم، پس ریشه اون حرمت رو میزنیم، میگیم آقا اون حرمته برداشته میشه. وقتی اون حرمت واقعی برداشته شد، دیگه عقلی نمیمانه تا بیاد بگه همه مشتبهات الحرمه رو باید احتیاط بکنی. اما ایشون میگه نه. و خلاصه آقا ببینید اختلاف بین ایشون و شیخ اینه، شیخ میگه منفی حکمه، ایشون میگه منفی متعلق حکمه. آخه ببینید یجب و صوم، یجب حکمه، صوم متعلق حکمه. شیخ میفرماد در این حدیث منفی چیه؟ منفی اون حکمه. ایشون میگه متعلق حکمه. در اون مثال صوم متعلق حکم چیه؟ صومه. اون صوم چون حرجیه برداشته میشه. شیخ میفرماد وجوب برداشته میشه، لذا در اینجا ثمره پیدا میکنه. چرا؟ الان عقل به ما میگه از همه مشتبهات اجتناب کن، و این عقل که الان ما رو به اصل حرج انداخته، اما سببش چیه؟ اون حرام واقعیه. چون در واقع حرام هست، عقل به ما میگه برای رعایت او از تمام مشتبهات اجتناب کن، چون او سببه بالا حرجه، اون حرمت رو برمیداریم. میگیم آقا اون حرامی که سبب شد که عقل به ما بگه از همه شبهات اجتناب کن، اون حرام رو برمیداریم. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه اون حرام باقی که فعل حرجی نیست، این که مثل اون صوم نیست که فعل حرجی باشه. خب خیلی چی داره شارع حرام کرده، مگر چیزی رو شارع حرام بکنه این حرج لازم میاد. پس اون حرام شارع، اون حرام حرج نیست. وقتی حرج نشد، لا حرج نمیتونه اونو برداره، هست به جای خودش. حالا که به جای خودش محفوظه، پس چی میشه؟ عقل میگه باید از تمام مشتبهات برای رعایت او احتیاط بکنی. این آیت بفهمید. یه مثال دیگه ای بزنم، چون اینقدر تطبیقش با مانحنفی، با مثال مانحنفی شاید مشکل باشه برای آقایون. قرار داشت کردم درس ساده ای نی، منتها دیرو من فکر میکردم یه مطلبی دیگر ایشون میخواد بگه، قرار اینجا مطلب داره، مطلب مشکلی هم هست. من یه مثال دیگه ای بزنم که تفاوت بین این دو مذهب یه خود بهتر روشن بشه. ببینید آقا، هزار تا ظرف آب داریم، یکیش آب مطلقه، شبم هم من نمیتونم تشخیص بدم، بعد چیکار کنم؟ عقل میگه بعد هزار تا وضو بگیری، چون وضو واجبه با آب مطلق. هزار تا ظرفه، هوام سرده، شبم هست، اینجا من نمیتونم آب مطلق رو تشخیص بدم. عقل میگه چی؟ عقل میگه شما باید هزار تا وضو بگیری تا بدانی با اون ماء مطلق شما وضو گرفتین. خب اینجا شیخ انصاری چیکار میکنه؟ شیخ میفرماد خب هزار تا وضو حرج، واقعا تو اون شدت سرما آدم هزار تا وضو بگیره چند ساعت طول میکشه. شیخ انصاری میفرماد ولو عقل الان شما رو داره به حرج میندازه، چون عقل میگه بلند شو هزار تا، چه اشاره میگه هزار تا وضو بگیری؟ عقل که الان شما رو داره به حرج میندازه، اما سببش چیه؟ سببش اون وجوب وضو با آب مطلق. میگیم این لا حرج او رو برمیداره، اونو که برداشت دیگه موضوعی برای عقل نمیمونه. ببینین لا حرج فی اسلام یعنی حکمی که سبب حرج بشه ولو مع الواسطه. الان شارع ما رو به حرج ننداخته، شارع گفته وضو بگی با آب مطلق، ما هم داریم هر روز میگیریم با آب مطلق، مگه وضو گرفتن با آب مطلق آدمو به حرج میندازه؟ نه. پس وضو با آب مطلق که حرجی نیستش. چی ما رو به حرج میندازه؟ این عقلی که میگه هزار تا وضو بگی برای اون یه دونه. اینجا ایشون میفرماد شیخ انصاری لا حرج یعنی چی؟ نفی سبب به لسان مسبب، یعنی حکمی که سبب حرج باشه ما تو اسلام نداریم. اینجا الان چه حکمی سبب شده ما به حرج بیفتیم؟ اون وجوب وضو با آب مطلق. ما با لا حرج اون وجوب وضو رو از کار میندازیم. وقتی اونو از کار انداختیم، دیگه عقلی نمیمانه تا بیاد بگه هزار تا وضو بگی. اما ایشون میگه آقا بوزیه با آب مطلق که حرج نیست، سل مثل سمی، سم برای آدم زخمی معده‌ای فعل حرجی بود، وضو گرفتن با آب مطلق که فعل حرجی نیست، تا حدیث بیاد برداره او رو، چون شیخ سبب معنا میکنه اونو بر میداره، میگه او سبب شده که ما به عسر حرج بیفتیم، ایشون چون سببی معنا نمیکنه، این میگه معناش اینه، یعنی فعل حرجی حکمش برداشته میشه و آب وضو با آب مطلق فعل حرجی نی، وقتی فعل حرجی نشد اون وضو با آب مطلق به حال خودش باقیه و وقتی به حال خودش باقیه عقل میگه باید هزار تا شما وضو بگیری ولو به عسر حرج بیفتین. حالا عنایت بفرمایید، این مثالی که عرض کردم این یه قدری که خیلی توضیح میکنه، یعنی بین این دو معنایی که ایشون و شیخ میکنن معنا روشن میشه. فلا یکونو نتیجه این نفی حکم به لسان نفی موضوع نتیجه چیه؟ لا یکونو لهو، لهو یعنی اون نفی ضرر و نفی حرج، لهو به اون نفی برمیگرده چون دیگه اینجا به نفی میخوره تثنیه نیورده، فلا یکون اون نفی ضرر و حرج این حکومت نداره علل احتیاط الاثر، اثر صفت مشبه است، نمیتوانه او رو برداره اذا کان اون احتیاط به حکم العقل، این احتیاطی که شارع نگفته، چه شارع گفته هزار تا وضو بگی، شارع گفته با آب مطلق وضو بگی، این عقل که الان داره ما رو به عسر حرج انداخته، این احتیاط اثر اذا کان به حکم العقل، پس حدیث لاحرج نه اون وجوب وضوع به آب مطلق رو از بین میبره، برای اینکه وضوع به آب مطلق حرجی نیست، و نه این حکم عقلی رو برمیداره، برای اینکه این احتیاط اثر مربوط به عقله، پس لاحرج نه او رو برمیداره نه اینو، لذا او به حال خودش ها شما باید هزار تا وضوع بگیری، عقلم میگه یعنی اون به حال خودش ها که میگه باید وضوع بگیری با آب مطلق، عقلم میگه باید هزار تا بگیری تا بدانی اون وضوع به آب مطلق انجام شده، چرا حکومت نداره اون نفی عسر و حرج بر احتیاط؟ لعدم العسر فی متعلق تکلیف، ببینید همه حرفا مال این کلمه، ایشون میگه حدیث معناش اینه وجوب موضوع یعنی فعل اگر حرجی بود برداشته میشه، متعلق تکلیف چیه؟ تکلیف یجب الوضوعه، متعلقش چیه؟ آب مطلق، وضوع به آب مطلق در عسر و حرج درش نی، لعدم العسر فی متعلق تکلیف، انما هو اون عسر در چیه؟ در جمع بین محتملات اون تکلیف است، احتیاطاً یعنی به خاطر اون وجوب وضوع به آب مطلق عقل شما را الان به زحمت انداخته. خلاصه مطلب آقا از نظر شیخ انصاری این حدیث معناش اینه لا حرجه، یعنی حکمی که سبب حرج باشه ما در اسلام نداریم، و در اینجا اون وجوب وضوع به آب مطلق سبب شده ولو محل واسطه، در اون صوم بی واسطه سبب حرجه، در این مثال با واسطه احتیاط سبب حرجه. لا حرج از نظر شیخ انصاری معناش اینه، ما میگیم چی؟ حکمی که سبب حرج بشه ما نداریم، این معناشه، و اینجا این وجوب وضوع این سبب شده که عقل به ما بگه هزار تا وضوع بگی، و حکمی که سبب حرج بشه برداشته میشه، پس اون وجوبه وضوع به آب مطلق برداشته میشه، دیگه موضوعی برای احتیاط نمیمونه، اصلا وضوع ساقط میشه، تبدیل میشه به تیمم. ولی ایشون میگه نه، لا حرج چی رو برمیداره؟ فعل حرجی رو برمیداره، وجوب وضوع به آب مطلق فعل حرجی نی، اون صوم چرا؟ اون صوم فعل حرجی بود برمیداشت، اما وجوب وضوع با آب مطلقی که حرجی نی، پس بنابراین چون حرجی نی این بر نمیداره، وجوب وضوع به آب مطلق به حال خودش هست، وقتی اون به حال خودش بود عقل میگه باید هزار تا وضوع بگیری برای رعایت او، پس نتیجتا حدیث لاحرج نه او رو برمیداره نه این